جشن‌های مختلفی در سراسر میهن اسلامی در حال برگزاری است. به همین مناسبت در آستان مقدس رضوی و حرم بانوی کرامت و سایر امامزادگان و بقای متبرکه ویژه برنامه‌های جشن و سرور با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برپا شده است. در تهران نیز جشن بزرگ پیامبر رحمت و مهربانی امروز همزمان با سراسر کشور پس از نماز مغرب و عشا از میدان هفتم تیر تا میدان ولی عصر با حضور پرشور مردم برگزار می شود.
بهترین ویژگی پیامبر حسن خلقشون بود،
رحمتون للعالمین هست،
مهربون بودنش، امانت داری،
ویژگی هایی که در طول 63 سال زندگی او قدم به قدمش درسی است برای مردم.
زندگی پیغمبر رو میلیمتری باید مطالعه کرد. هر لحظه این زندگی یک حادثه است، یک درس است، یک جلوه عظیم انسانی است.
مقابل دشمن نیستیم تا پای جان.
امانت دار باشم، مهربون باشم.
اصلا کاری به نژاد و قوم و مذهب و این چیزا نداره. همین که با دور هم جمعیم، با هم دوستیم، با هم دیگه هستیم، این خودش یکی از صفات پیامبره.
راستگویی و درستکاری.
و این روزها وجود مقدس پیامبر اکرم محور وحدت در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان است. وحدتی که در دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان نمایان می شود.
ما شیعیان و ما مسلمانان تمام جهان باید با همدلی و وحدت و مودت هم از مردم غزه دفاع کنیم، از عدالت دفاع کنیم.
ما همه مسلمان ها باید با هم متحد بشیم تا این رژیم صهیونیست رو نابود کنیم.
سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع اعظم تقلید هم در پیامی به 38th کنفرانس وحدت اسلامی تأکید کردند مهمترین هدف استکبار از ایجاد اختلاف و انشقاق میان جوامع اسلامی اعمال سلطه و سیطره بر آنان است. مهمانان 38th اجلاس وحدت اسلامی نیز با حضور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام آقای حاج سید ابوالحسن فاطمی را به عنوان امام جمعه شهر کرد و نماینده خود در استان چهارمحال و بختیاری منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابوالحسن فاطمی دامت افاضاتو، اکنون که جناب آقای نکونام امام جمعه محترم و خدوم شهر کرد کنارگیری کرده اند، جناب عالی را که به حمد الله از سوابق نیک علمی و عملی برخوردار می باشید به امامت شهر کرد و نمایندگی خود در استان چهارمحال و بختیاری منصوب می کنم. استان چهارمحال و بختیاری در دورانهای حساس و تاریخساز کشور ما نقش‌آفرین و در شمار فعالترین ها بوده است. نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است که ایمان و غیرت و صمیمیت مردم و به خصوص جوانان این خطه در آن فراموش نشدنی است. اکنون نیز جناب عالی را به همدلی و هماندیشی با جوانان برومند آن استان و تقویت بنیه دینی و جهتگیری انقلابی آنان توصیه می کنم و نیکروزی همه مردم عزیز آن سامان و مزید توفیق شما در خدمت به آنان را از خداوند مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 29 شهریور 1403. در آستانه سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و حضرت امام صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود 3000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. پیش از این حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2887 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی شده بود. حافظان قرآن مدرک دانشگاهی دریافت می کنند. دبیر شورای توسعه قرآنی کشور گفت حافظان قرآن کریم به شرط موفقیت در آزمون بدون رفتن به دانشگاه مدرک دانشگاهی علوم قرآن و حدیث دریافت می کنند. حجت الاسلام حسینی در جمع خبرنگاران در شیراز همچنین افزود سند توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده و تقسیم کار ملی میان نهادها، دستگاه‌ها و مجموعه ها انجام شده است. طی مراسمی در شیراز از 470 حافظ قرآن کریم تجلیل شد.
شیراز از 28 استان کشور مهمان داشت. از دور افتاده ترین روستا در بوشهر گرفته
از روستای سالم‌آباد استان بوشهر
تا دیار حاج قاسم در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام دور هم جمع شده. حافظان قرآن در مدت 1 تا 3 سال آیات کلام الله در ذهنشون نقش بسته. در این مسیری که رفتن نه سن و سال مهمه.
11 سالم حافظ کل قرآن کریم هستم. موقعی که قرآن رو میخونم خیلی آرامش میگیرم.
نه تحصیل صد راهشون شد.
سختی داشت ولی میارزه.
و نه شغلشون منعی براشون ایجاد کرد.
با تلاش و با اراده و عزم جدی شدنیه.
این حافظان قرآن در 200 شعبه مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان در سراسر کشور توفیق حفظ قرآن رو کسب کردند.
بخشی از اونها، تقریبا نیمی از اونها، در قالب مراکز شبانه روزی حفظ قرآن در طول 1 سال حافظ قرآن شدن و نیمی از عزیزان دیگه هم در قالب طرح‌های مراکز روزانه، طرح‌های حفظ همراه با تحصیل، در قالب طرح‌های حدوداً 3 ساله حافظ کل قرآن کریم شد.
این 21مین گرد همایی حافظان قرآن کریم در فارس بود. جشنواره جبرئیل امین که از حافظان کل و 20 جزء قرآن کریم تقدیر شد.
خانم نعیمه امینی کچمی
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در این گرد همایی گفت در راستای تربیت 10 میلیون حافظ قرآن ستاد ملی حفظ قرآن تشکیل شده.
یک سندی در این زمینه به تصویب رسید در شورای توسعه فرهنگ قرآنی و یک تقسیم کار ملی بین نهادها، بین دستگاه‌ها، بین مجموعه‌ها صورت گرفت و در چند سال گذشته تقریبا نیمی از اعتبارات منشور توسعه فرهنگ قرآنی اختصاص پیدا کرد.
مؤسسه فرهنگی و قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها در طول 3 دهه فعالیت تونسته بیش از 3000 نفر رو در کشور حافظ کل قرآن کنه. محمد حسن شری، خبرگزاری صدق سیما، شیراز.
ادامه خبرها. راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از جرایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم امروز در 3 استان برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امروز مردم استان‌های خراسان رضوی، سمنان و گلستان پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمع و راهپیمایی ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در ترور جمعی از لبنانی‌ها را محکوم خواهند کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز بیش از 52 حمله در جنوب لبنان انجام دادند. رسانه های رژیم اشغالگر هم اعلام کردند بیش از 70,000 شهرک نشین صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی در انتظار آتش حزب الله هستند. کانال 12 رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد 7 موشک برکان حزب الله به شهرک صهیونیستی مطله در نزدیکی مرز با لبنان اصابت کرده که آتش سوزی و تخریب گسترده‌ای را بر جای گذاشته است. آغاز دومین رزمایش معنوی فرهنگی رهروان شهدا. رزمایش معنوی فرهنگی رهروان شهدا امروز به مناسبت فرارسیدن 44مین سالگرد آغاز دفاع مقدس با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران در سراسر کشور آغاز شد. قدردانی و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران از جمله برنامه ویژه این رزمایش به شمار می‌رود. این دیدارها با 150,000 خانواده اسیر و جانباز برگزار خواهد شد. برگزاری بیش از 800 فعالیت به مناسبت هفته دفاع مقدس در قم. جانشین فرمانده سپاه استان با اشاره به برگزاری 856 فعالیت در قالب 38 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس افزود، اطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهید و برپایی نمایشگاه یاد یاران از جمله این برنامه هاست. سردار کبیری پور همچنین افزود،
به طور کلی در قالب 38 عنوان برنامه و 856 فعالیت انشاءالله برنامه‌ها جدول بندی شده و تو این ایام انشالله پیگیری خواهد شد. یکی از برنامه‌های مهم نواختن زنگ مقاومت هست در مدارس که بعضن با مراسم‌های مختلفی همراه میشه در خود مدارس. برنامه تجلیل و تکریم از فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس داریم که این هم جزء ویژه برنامه‌های امسال هست. قرار هست که ما ارتباط تصویری داشته باشیم با مراسم اصلی که در تهران برگزار میشه و سخنرانی حضرت آقا به صورت زنده در قالب ویدیو کنفرانس برای همه استان‌ها پخش میشه و در پایان برنامه هم هر استان تجلیل خودش رو از فرماندهان شهید و خانواده‌هاشون انشالله انجام میدن. بحث مهمانی لاله‌ها رو داریم، اطرافشانی گلزارهای شهدا که روز پنجشنبه 5 مهر ماه در همه گلزارهای شهدای استان انجام میشه. همایش نقش بانوان در دفاع مقدس رو داریم که با همکاری امور بانوان استان داری، حوزه علمی خواهران و بسیج خواهران انشالله انجام میشه. نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی شامل کتاب و عکس دفاع مقدس در مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و محله‌ها به صورت فراگیر انشالله انجام میشه در ایام این هفته. ما مراسم پاسداشت روز سرباز رو هم داریم که پنجشنبه 5 مهر ماه در باغ موزه دفاع مقدس این رو خواهیم داشت و سربازان نمونه و سربازان ایثارگر انشالله تجلیل خواهد شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تقریض مقام معظم رهبری بر 6 اثر حوزه مقاومت و دفاع مقدس منتشر خواهد شد. این آثار روایتگر بخش‌های مهم و گاه ناشناخته ای از دوران 8 سال دفاع مقدس و مقاومت اسلامی است که تأکید بر حماسه آفرینی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و ملت ایران دارد. این کتاب‌ها که به همت نویسندگان خوشقلم و پژوهشگران حوزه تاریخ مقاومت به رشته تحریر درآمدند، علاوه بر معرفی زوایای جدیدی از جنگ تحمیلی، به بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی مقاومت در برابر تجاوز دشمن می‌پردازند. همایش ملی معتمدین و بزرگان اقوام و عشایر ایران زمین با موضوع نب تفنگ در شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد. در این آیین کشوری میهمانان از طوایف عشایری بر جایگزینی فرهنگ‌های متعارف به جای تیراندازی‌های هیجانی در مراسم مختلف تأکید کردند.
شهر فیل‌آباد در شهرستان فارسان میزبان همایش ملی معتمدین و متنفذین اقوام و عشایر ایران زمین. آقای صالحی فرماندار شهرستان فارسان:
بیش از 300 نفر از معتمدین و متنفذین هم از درون استان خودمون و هم از 11 استان کشور حضور داشتند. محوریت همایش امسال ما نه به استفاده از تفنگ در مراسمات عزا و شادی هست.
در این همایش میهمانان از طوایف عشایری بر جایگزینی فرهنگ‌های متعارف به جای تیراندازی‌های هیجانی در مراسم مختلف تأکید کردند.
از لرستان هستم. اسلحه بخشی از لوازم خانگی عشایر بوده در قدیم، اما امروزه با توجه به امنیت، وجود ارتش، وجود نیروی انتظامی، وجود سایر نیروهای مسلح مشروع و قانونی، سلاح هیچ در واقع ضرورتی ندارد که در دست دیگران باشد.
میشه لال اطلاق نار نبه تیراندازی را از چند سالی است که اینو مدرک کردیم.
میشه عشایر این هستش که خودشون یک بازپروری، یک بازسازی در فرهنگشون انجام میدن. طبیعی است که ما باید فرهنگ‌های خوب، آداب و رسوم خوب رو تقویت بکنیم. به نظر من تفنگ حرمتش برای نگهداری مرزهاست، حرمتش برای اینه که در دست رزمندگان ایثارگران برای پاسداشت از ایران بزرگ باشه.
این نشست یکی از برنامه‌های همایش ملی اقوام و عشایر ایران زمین به میزبانی شهرستان فارسان به شمار می‌رود.
مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، بخش بابا حیدر چهارمحال و بختیاری.
سپاس از همراهی شما. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز. به چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی، شاهکار حکیم، شاعر و نویسنده بزرگ ایران که شامل داستانهای کوتاه و اندرزهای اخلاقی است، شهرتی جهانی دارد. گلستان به سبب نثر مسجع و آهنگین خود زیباترین کتاب نثر فارسی است. و اما حکایت امروز از باب سوم گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک. یکی را از بزرگان که در او معتقد بود بگفت، روی از توقع او در هم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد. ز بخت روی ترش کرده پیش یار عزیز، مرو که عیش برونیز تلخ گردانی. به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاد پیشانی. آوردن که اندکی در وظیفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم. دانشمند چون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید، گفت بئس المتاع مهین الذل تکسبها، القدر منتصب والقدر مخفوز. نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، هر چه داریم از او. سلام به شما شنوندگان خوب در برنامه گلستانه. حکایت دهم از باب سوم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکایت گفته اظهار فقر و تنگدستی، درخواست کمک و مساعدت از دیگرون بیشتر از اون که مشکلات ما رو کم کنه، آبروی ما رو کم میکنه. حکایت دانشمندی رو نقل کرده که وضع مالی خوبی نداشت، ولی یکی از بزرگان به این دانشمند ارادت داشت و مستمری اندکی هم به او میداد. وقتی دانشمند اظهار فقر کرد، تقاضای کمک کرد، این شخص اخم کرد و ناراحت شد. بعدها مقدار کمی به حقوق و مستمری او اضافه کرد، ولی از ارادت خودش به این مرد کم کرد. دانشمندم که چنین دید، گفت بدترین طعام و روزی اونه که با ذلت و خاری باشه. خورنده بسیار یعنی دارای زن و فرزند زیاد، نانخور زیاد. کفاف اندک اینجا یعنی حقوق و مستمری کم. تعرض سوال یعنی عرض حاجت، سوال کردن. روی از توقع او در هم کشید و تعرض سوال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد، یعنی اون مرد بزرگ از درخواست این دانشمند تهی‌دست ناراحت شد و عرض حاجت این عالم در نظرش زشت آمد. ز بخت روی ترش کرده صفت مرکب فاعلیه، یعنی کسی که از ناسازگاری بخت روی ترش کرده و ناخوشه. به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاده پیشانی، یعنی ناخوش و ترش روی از سر ناسازگاری بخت پیش دوست مرو، چرا که زندگی و اوقات خوش اون رو هم تلخ میکنی. بنابراین اگه برای عرض حاجت و تقاضای کمک پیش کسی میری، با روی خندان و گشاده برو که هیچگاه کار آدم خوش برخورد به زمین نمیمونه. بسل متاع مهین از ذل تکسبها، یعنی ناگوارترین خوردنی ها و طعام ها اونیه که با خاری و ذلت به دست بیاد. القدر منتصب و القدر مخفوض، یعنی دیک بر بار گذاشته شده اما مقام انسان پایین میاد. بینوایی به از مذلت خواست، یعنی تنگ دستی و بی سر و سامانی بهتر است از خاری تقاضا و گدایی. دو نکته مهم تربیتی و اخلاقی هم در این حکایت هست. اول، سرزنش تقاضا و سوال از دیگران بدون نیازه. سوال و تقاضای از مردم بدون نیاز مالی یکی از گناهان بزرگه و انسان اگر بدون احتیاج شدید دست تقاضا به سوی مردم دراز کنه، این درخواست ناشایسته و در روایات نکوهش شده. مثلا در حدیثی از پیامبر بزرگوار اومده که صدقات برای افراد بی‌نیاز حرامه. دومین نکته اخلاقی که سعدی در این حکایت مد نظرش هست، اتکا به خود در رفع حاجاته. بنابر آیات قرآن انسان موجودی است که ضعیف آفریده شده و برای رفع حاجات محتاج دیگری است. حالا چنین موجودی برای جبران کمبود خودش چطوری باید رفع نیاز کنه؟ آیا باید خود رو بشکنه و به هر شکل ممکن رفع نیاز کنه؟ نه، قرآن و روایات به مؤمن اجازه ذلیل شدن نداده و او برای رفع نیاز نباید عزت نفس خودش رو خدشه‌دار کنه، چنانکه رسول خدا صلوات الله علیه در روایتی فرمود اطلب الحوائج به عزت الانفس، حاجتهای خودتون رو با حفظ عزت نفس برآورده کنید. اصلا در فرهنگ و سبک زندگی اهل بیت برآورده نشدن نیاز ارزشمندتر از اینه که برآورده بشه ولی با خاری و ذلت. حضرت علی علیه السلام فرمود فوت الحاجته احون من طلبها الى غیر اهله، تحمل برآورده نشدن حاجت آسانتر از عرضه کردن اون پیش افراد ناشایست. الهی همیشه سربلند باشید. خدا حافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستن. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در بخش ابتدای برنامه ما با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره موضوع شناسی گناه بحث و گفتگو میکنیم. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
در موضوع تقلب مطالبتون رو فرمودید، اشاره داشتید و تاکید کردید که این یک گناه شرعی است و نباید مرتکب بشیم و توضیح دادید که تقلب چگونه در موارد مختلف صورت میگیره. منتها یکی از مباحثی که سر زبانها هست، جناب استاد وحیدپور، که شخصی میگه حالا من سالها قبل متوجه نبودم، غفلت کردم، غافل بودم و مرتکب تقلب شدم، یک مدرک تحصیلی رو به دست آوردم، الان سالهاست که دارم از مزایای این مدرک تحصیلی استفاده میکنم، هم از نظر مادی خب برای من درآمد خوبی داره و همینطور از نظر اجتماعی جایگاه و پایگاه خاصی پیدا کردم، الان که دیگه کار از کار گذشته و دیگه الان کاری نمیتونم صورت بدم و نمیتونم نسبت به گذشته دوباره برگردم، سالها از عمر من سپری شده. این توجیهات مطرح میشه که اون گناه تقلب اون مدرک جعلی رو به نوعی پوشش بده. میخوام توضیحات کامل حضرت علی رو در خصوص این نگاه و این نوع نگرش به یک گناه شرعی بشنویم که چگونه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هر صورت شخصی که با مدرک تقلبی استخدام شده کار خلاف شرع رو مرتکب شده، تبعاتش یه بحث دیگه است. اصل عمل نیاز به توبه داره. اصل عمل گناه بوده. تقلب خودش در حقیقت یک نوع دروغه. وقتی تقلب میکنه به حسب ظاهر نشون میده که این مال خودمه، در حالی که مال خودش نیست، دیگری بهش رسونده. اصل عمل حرام، توبه باید بکنه. اما تبعاتش، وقتی با این مدرک که به حسب ظاهر مدرک رسمیه دیگه، مدرک قانونیه دیگه، مدرک بهش دادن دیگه، حالا کارشناسی ارشد گرفته، دکترا گرفته، ممکنه مدارک دیگه گرفته، رفته سر کار بر اساس اون مدرک قانونی کار رو بهش دادن و حقوق میگیره، دغدغه داره الان که حقوق من چه حکمی داره، حلاله، حرامه، اصلا